یک بامداد پنج شنبه در ایران درباره این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. قانونگذاران آمریکایی خواستار توضیح مقام‌های دولت ترامپ در زمینه تسلیم احتمالی به ورود به یک درگیری نظامی با ایران هستند.
اعضای کنگره همه متفق القول هستند که ایران از دشمنیش نسبت به آمریکا در طول 40 سال اخیر کاسته نشده، اما در این حال معتقدند که فشار حداکثری داره کار میکنه و این به ما اجازه.
واکنش تهران به اتهام دست داشتن در حمله به دو نفتکش در دریای عمان.
مهارت برای جدا کردنش هیچ مهارت خاصی نمیخواد که بخواد این عمل نشده رو جدا بکنید. باید بررسی بشه و برده بشه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت، در اونجا تعیین بشه که مقصر اصلی که خواهد بود.
ادامه واکنش جامعه هنری ایران به صدور حکم تعلیق شلاق برای یک دانشجوی هنر به اتهام توهین به کارگردانی ناماشنا، تهمینه میلانی.
به کار خانم میلانی انتحال میگن، یعنی نسبت دادن کار کسی به خود آدم بدون ذکر اسم اون آدم.
اگر همراه ما باشید تا یک بامداد در ایران، همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید که به سینما و تئاتر میپردازه. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در روزی که پشت سر گذاشتیم، براین هوک نماینده ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا در یک جلسه حدوداً 2 ساعته به پرسش‌های قانونگذاران در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پاسخ داد. پاسخ‌هایی که بر محورهایی چون اهداف فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، نتایج اون برنامه هسته‌ای ایران و نقش اون در منطقه و همچنین تنش اخیر در دریای عمان به دنبال انفجار در 2 نفتکش معطوف بود. درباره این جلسه پس از پخش زنده اون از رادیو فردا گفتگو داشتیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، و او ابتدا ارزیابیش را از برگزاری چنین جلسه ای در واشنگتن میگوید.
من فکر میکنم که کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا و مسئله تروریسم بین المللی در واقع کمیته است که ادامه بحث اون منجر خواهد شد به جلساتی که در هفته‌های آینده قرار صورت بگیره، مبنی بر اینکه بالاخره دولت آمریکا میتونه با تمسک به مجوزی که در سال 2001 برای ورود به جنگ گرفته شد بر علیه عراق، همچنان در مورد ایران اقدام نظامی بکنه بدون این که مجوز جدیدی از کنگره بگیره یا نه.
آقای روشندل، همینجا درباره همین مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست ها، این مجوز به اختصار AUMF خونده میشه، مربوط به سال 2001، همینجا چون آقای هوک خیلی مورد سوال قرار گرفت درباره این موضوع، این موضوع رو میشه باز بکنیم که اختلاف نظر نمایندگان، خصوصا نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا، با دولت در بر سر چیست؟
اصلا من فکر میکنم که کنه مطلب امروز و این کمیته این هست که میخواستن در واقع از طریق این سوال جواب به نماینده وزارت خارجه و به این ترتیب به دولت ایالات متحده این پیام رو بدن که اون مجوز فاقد اعتبار قانونی است و اگر دولت آمریکا تصمیم بگیره وارد یک جنگ جدید بشه، بایستی مجوز جدید بگیره و این که مثلا پسر بن لادن از داخل ایران عبور کرده و یا دلایل دیگری که دولت آمریکا مطرح میکنه، اینها دلیل رابطه ساختاری ایران با القاعده و بن لادن و غیره نخواهد بود و نمیتونه اون مجوز مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه وارد جنگ بشن با ایران.
یک سوال فرضی اینه که آقای روشندر همینجا این سوال پیش میاد که ما در ماهای اخیر شاهد گنجانده شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی از سوی آمریکا بودیم، این رابطش با این گونه مجوز چه خواهد بود؟
این که سپاه پاسداران جزء گروه های تروریستی شناخته بشه و اعلام بشه که شده، اجازه دولت آمریکا رو برای ورود به جنگ به صورت تلویحی و ضمنی و به طور اتوماتیک به دنبال نداره. تمام حرف نمایندگان کنگره این هستش که فشار حداکثری حتی طبق اظهارات خود دولت، آقای پومپئو و آقای هوک، مؤثر بوده، بودجه نظامی ایران کاسته شده، بودجه دفاعی ایران کاسته شده، اقدامات تروریستیش از بعضی جهات به خصوص در رابطه با حزب الله و غیره محدودتر شده، به طوری که حتی گفتن که حزب الله به گدایی افتاده و داره از مردم دینارهای کوچیکی رو جمع میکنه، و اینها دلیل نمیشه که ما وارد جنگ بشیم با ایران. وگرنه اینکه سپاه پاسداران تروریست شناخته شده، کنگره اشکالی با این نداره و حتی به نوعی مجوز این کار رو کنگره داده به وزارت خارجه که این کار این رو اعلام بکنه.
اما آقای روشنده، دولت آمریکا، مشخصا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، روز گذشته دربارش صحبت کرد، آقای پومپئو دیروز در تمپا در مقر سنتکام صحبت کرد در این زمینه، آقای هوک امروز اشاره کرد درباره در سخنرانی ابتداییش گفتش از عزم آمریکا برای گفتگو در زمان مناسب صحبت کرد، و آقای پومپئو هم دیروز گفت که آقای ترامپ جنگ نمیخواد. این رو در این موازنه شما چطور میبینید؟
من در رابطه بین حرفایی که رئیس جمهور آمریکا میزنه و تیم امنیت ملیش میزنن یک تفکیک قائل هستم، و در اینجا هم به نحوی اشاره شد وقتی راجع به جان بولتون صحبت میشد، به نوعی این تفکیک در برداشت اعضای کنگره هم وجود داره. اعضای کنگره همه متفق القول هستند که ایران از دشمنیش نسبت به آمریکا در طول 40 سال اخیر کاسته نشده، اما در این حال معتقدند که فشار حداکثری داره کار میکنه و این به ما اجازه این رو نمیده که وارد جنگ با ایران بشیم. دیروز رئیس جمهور آمریکا هم اشاره ضمنی کرد که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی هست. اگر ایران به سمت بمب اتمی بره، احتمال اقدام نظامی تقویت پیدا میکنه، اما اگر بخواد که این فشار حداکثری تاثیر بکنه و جلوگیری بکنه از بمب اتمی، به طور یقین جنگ صورت نخواهد گرفت و همین فشارهای اقتصادی و سیاسی ادامه خواهد داشت. در حال حاضر به دنبال این جلسه مذاکرات آقای برایان هوک قراره که با اروپایی‌ها، به اروپاییان، با ایرانی‌ها صحبت بکنن، و این شاید آخرین مرحله است که میتونه جلوی یک جنگ رو بگیره.
فکر میکنید آقای روشنده،
محاسباتی
اشاره کردید به سفر برایان هوک به اروپا که قرار هست با نمایندگان سه کشور اروپایی که همچنان در برجام هستند و ایران رو ترغیب میکنند که متعهد به همه تعهداتش در برجام بمونه، قرار دیدار بکنه. گفته شده هفته ی آینده نشست کمیسیون برجام هم قرار هست برگزار بشه در شهر وین. فکر میکنید که پیام آقای هوک برای این اروپایی ها چه خواهد بود؟ چی رو به ایران منتقل بکنن؟
مهمترین پیامی که آقای هوک داره یک پیام چهار محوری هست. آقای ترامپ راجع به اتمی شدن ایران تاکید میکنه، اما وزارت خارجه آمریکا برنامه هسته‌ای رو با برنامه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت مالی تسلیحاتی از نیابتی‌های ایران از جمله سوریه و حوثی‌های یمن، و همینطور دستگیری و ادامه بازداشت ایرانی‌های دو تابعیتی و یا آمریکایی‌های مثل لوینسون و یا نمازی‌ها و غیره، اینها محور پیام هوک به اروپایی ها و در نتیجه باید بگیم پیام مستقیم آمریکا به ایران است.
اما یا گوش شنوایی در تهران برای این گونه پیام ها وجود داره؟ دیروز هم آقای پومپئو از فرستادن پیام دونالد ترامپ توسط شینزو آبه به تهران، نخست وزیر ژاپن، خبر داده بود. فکر میکنید که در تهران، تهرانی که امروز تهدید میکنه که پله به پله از تعهدات هسته‌ای خودش در برجام میخواد کنار بکشه، آیا فکر میکنید که تمایلی به شنیدن این گونه صحبت ها هست؟
متاسفانه سیگنال هایی که از تهران شنیده میشه، دیده میشه، چندان مثبت نیست، و من هم مثل هر ایرانی دیگه این نگرانی رو دارم که اشتباه محاسباتی در دو طرف هست. ایران به دلیل اینکه 20 سال نیروهای آمریکا در کشورهای همسایه ایران حضور دارن، دوچار این اشتباه محاسباتی شده که میتونه به اینها آسیب پذیری به اصطلاح مؤثری وارد بکنه و به همین دلیل داره این منازعه رو به حالت تصاعدی میبره بالا و تصاعد از دو طرف است. شما میبینید در واقع حضور آقای هوک در کنگره عکس مجوز برای جنگ هست. از اون طرف هم ایران تهدیداتش تهدیدی است که خانه ها در یک نقطه میتونه اقدام نظامی رو از طرف مقابل امر به اصطلاح حتمی بکنه. بنابراین جواب سوال شما اینه که متاسفانه سیگنال های ایران سیگنال های خوبی نیست و حاکی از این هستش که این سراشیبی سقوطی است که میتونه دو کشور رو به سمت جنگ ببره.
ارزیابی جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر دفاع و رئیس جمهوری ایران دست داشتن ایران رو در حمله به دو نفتکش در دریای عمان رد کردند. درباره این موضوع در این مجله نیمه شب از فرهاد سلمانیان بشنوید.
امیر حاتمی وزیر دفاع ایران ادعای آمریکا و بعضی کشورهای دیگر را درباره دست داشتن سپاه پاسداران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان رد کرد. او گفت نزدیک شدن شناورهای ایرانی به نفتکش‌ها صرفاً برای کمک به آنها بوده است. شان کیدو از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا پیشتر گفته بود که حمله هفته پیش به یک نفتکش ژاپنی در دریای عمان به علت انفجار مین چسبان شبیه به گفته او مین‌های ساخت ایران بوده است. وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه دست داشتن نیروهای مسلح آن کشور را در حمله به نفتکش‌ها رد کرد.
جمهوری اسلامی ایران یک کشور مقتدر هست، یک کشور قانونمدار هست، یک کشور مسئول هست و اگر کاری رو بخواد انجام بده حتما اون کار رو مسئولیتش به عهده میگیره، اعلام میکنه. این یک اتهام ناجوانمردانه به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست که بیشترین زحمت رو برای امنیت منطقه از جمله امنیت آبراها کشیدن.
وزیر دفاع ایران همچنین گفته نیروهای مسلح آن کشور و مأموران بندری توانستند 23 نفر را از یکی از نفتکش‌ها نجات بدهند. به گفته آقای حاتمی، نیروهای ایرانی با هواپیما در منطقه انفجار پرواز کرده و به سراغ نفتکش حادثه دیده رفتند. همزمان با این گفته‌ها گزارش‌ها حاکی است که یک کشتی تجاری قبل از رسیدن نیروهای ایرانی به ملوانان کشتی آسیب دیده کمک کرده است. شبکه فاکس نیوز نیز اعلام کرده که 4 قایق سپاه پاسداران کشتی نجات دهنده سرنشینان را محاصره کرده، ملوانان را به زور از آن کشتی تجاری تحویل گرفته و برای مدتی به ایران بردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت دادن اقدام‌های خرابکارانه به جمهوری اسلامی را اقدام تبلیغاتی خوانده است.
جمهوری اسلامی ایرانی که در این حادثه همه توانش رو به کار برده که این ملوانان رو و خدمه کشتی رو نجات بده، همه تلاش کردند، خدمه کشتی رو نجات دادند، بردن از اینا پذیرایی کردند و بعد با پروازی که مورد مناسب اونها بوده از کشور خارج شدن، به جای این که از ایران تجلیل کنند، هم از ایران عذرخواهی کنن هم از ژاپن عذرخواهی کنن، خب یک بازی تبلیغاتی و سیاسی رو در دنیا آغاز کردند. البته کسی این بازی رو نپذیرفت.
هفته گذشته پس از انفجارهای عمدی در دو نفتکش در دریای عمان، آمریکا، بریتانیا و عربستان سپاه پاسداران را مسئول دانستند. مسئولان نظامی ایران میگویند اگر ایران در این اقدام دست داشت آن را اعلام میکرد. حسین آریان کارشناس نظامی در شهر نیوکاسل بریتانیا میگوید ایران مین‌های چسبانی را که آمریکا استفاده از آنها را به جمهوری اسلامی در انفجارهای عمدی نسبت داده در اختیار دارد.
ایران مین‌های چسبان داره و این رو کاملا به نمایش گذاشته، ولی استفاده از مین چسبان اصلا این سابقه طولانی داره در نیروی دریایی، ربطی فقط به جمهوری اسلامی نداره. در زمان قبل از 1357 در نیروی دریایی از این مینا استفاده میکردن و در بیشتر رزمایش‌ها هم استفاده میشه، ولی اینکه حالا این حرفو میزنن که این شباهتی داره ممکن است این گونه باشه، ولی بایستی آزمایشات فرنزیک انجام بگیره.
گذشته از مسئولان آمریکایی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفته شواهد زیادی از دست داشتن ایران در حمله به نفتکش‌ها وجود دارد. در این میان آمریکا عکس‌ها و ویدیوهایی منتشر کرده که ظاهراً نشان می‌دهد یک قایق گشتی سپاه پاسداران به کشتی آسیب دیده نزدیک می‌شود و بنابر گزارش‌ها یک مین عمل نکرده را از بدنه این نفتکش جدا می‌کند. وزیر دفاع ایران گفته این ویدیوها محل تردید است. حسین آریان کارشناس امور نظامی درباره این گفته توضیح می‌دهد.
نبایستی قضاوت عجولانه کرد. ببینید جدا کردن مین‌ها رو آمریکایی‌ها تا حالا ارائه کردند. قایق سپاه پاسداران در منطقه بوده بعد از پیام اصراری، بنابراین این جای بحث داره. مهارت برای جدا کردنش هیچ مهارت خاصی نمی‌خواد که بخواد مین عمل نشده رو جدا بکنید. باید بررسی بشه و برده بشه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت، در اونجا تعیین بشه که مقصر اصلی که خواهد بود.
سنتکام ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا تایید کرده که ایران در روز پنجشنبه هفته گذشته یک موشک زمین به هوا به سوی پهپادی آمریکایی شلیک کرده، ولی این پرتاب ناموفق بوده است. این پهپاد مدتی بر فراز یکی از دو نفتکشی پرواز کرده بود که هدف حمله بودند. ایران ادعای دست داشتن در حمله‌های هفته گذشته، همچنین حمله به 4 کشتی تجاری در آب‌های امارات را تکذیب کرده است.
فرهاد سلمانیان گزارش میداد 20 دقیقه از بامداد روز پنج شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب هستید. بشنویم صدای برخی از این همراهان این مجله رو که نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
آقای سرلشکر باقری، شما هرگز شهامت اعلام عملیات تروریستی و مخفیانه خود را نداشته اید. در این 40 سال گذشته دفعات متعددی بوده، از جمله اصطلاح معروف موشک‌های سرگردان که به نفتکش‌ها در زمان جنگ ایران عراق اصابت می‌کرد و رفسنجانی با غرور در نماز جمعه اعلام می‌کرد. بعدها در خاطرات خود و حضرات نوشته شد که زدن نفتکش‌ها کار ایران بود. مگر آن موقع با شهامت اعلام کردید که این دفعه اعلام کنید؟ نه آقا، خودتی.
نمیدونم چرا هر موقع حرف از جنگ بین ایران و آمریکا میشه، صحنه اول فیلم ترمیناتور 2 میاد جلوی چشم که یه سری ربات با امکانات پیشرفته دارن با انسانایی که تو غار قائم شدن و امکاناتشون خیلی کمه میجنگن. به شخص فکر میکنم که جنگ بین ایران و آمریکا یه همچین چیزی خواهد بود. یه سری سرباز و تجهیزات پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته با یه سری سرباز ساده، جوانای ساده با امکانات خیلی کم خواهند جنگید.
جناب سردار نجوم خور، شما اصلا جرأت بستن تنگ هرمز رو ندارید. چرا اینقدر حرفای پوشالی میزنید؟ واقعیت دیگه، شما جرأتش رو ندارید.
رهبر معظم انقلاب و نایب امام زمان طی نشستی که با نخست وزیر ژاپن داشتن گفتن که ترامپ و لایق پیام رسانی هم نمیدونن و ترامپ حتی ارزش یه پیغام هم نداره. بنده یه نکته رو خواستم بگم و اونم اینه که با صد رحمت به ترامپ که با دو تا تلویزیون و خبرگزاری میشینه سوال جواب میده و پاسخگوه، خودش پشت امام جمعه و شورای نگهبان و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه قایم نمیکنه که بعدم بده تقصیر اونا بگه من گفتم. پس به مراتب ارزش ترامپ بیشتر از خود آقای خامنه ایه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
راه ارتباطی دیگر شما با رادیو فردا پیامگیر ماست. 2042-02-21-12-21-12 شماره اونه. همچنان در ایران میمانیم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در روزی که پشت سر گذاشتیم گفت که مهلت 60 روزه ایران به طرفهای باقی مانده در برجام قابل تمدید نیست. همزمان یک دیپلمات اروپایی هشدار داد که در صورت نقض برجام از سوی ایران، نقش اروپا نیز در این باره به پایان خواهد رسید. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
حدود 4 سال پیش در پی ماه‌ها مذاکره پرفراز و نشیب میان قدرت‌های جهانی و ایران، دو طرف به یک توافق دست یافتند. برنامه جامع اقدام مشترک که می‌توانست پایانی بر سال‌ها رویارویی دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. 23 تیر ماه 1394 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانسی مشترک با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق اتمی را چنین توصیف کرد.
من بر این باورم که این یک لحظه تاریخی است. ما در حال رسیدن به یک توافق هستیم که برای هیچ کس عالی نیست. اما این چیزی است که می توانستیم به آن برسیم و دستاورد مهمی برای همه ماست. امروز می توانست پایان امید در این زمینه باشد. اما اکنون ما فصل جدیدی از امید را آغاز می کنیم.
فصل جدید امید، اما با تغییر دولت در یکی از کشورهای امضا کننده خیلی زود در آستانه خزان قرار گرفت. پاییز سال 1395 دونالد ترامپ نماینده جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از منتقدان سرسخت برجام بود به کاخ سفید راه یافت. گفتگوهای دو سوی اقیانوس اطلس میان دیپلمات‌های اروپایی و مقام‌های جدید کاخ سفید درباره برجام نتوانست آقای ترامپ را به ماندن در این توافق اتمی قانع کند. سرانجام روز 18 اردیبهشت سال 1397 دونالد ترامپ اعلامیه خروج آمریکا از برجام را مقابل دوربین‌ها خواند.
من امروز اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج می‌شود. در دقایق آتی من فرمان ریاست جمهوری را امضا می‌کنم که طبق آن تحریم‌های هسته‌ای آمریکا بر حکومت ایران باز خواهند گشت. ما بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی را باز خواهیم گردان.
بالاترین سطح تحریم‌های اقتصادی، همان که به کارزار فشار حداکثری موسوم شد، درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. تحریم نفت و به دنبال آن عدم تمدید معافیت 8 کشور خریدار نفت ایران از اوائل اردیبهشت ماه امسال دولت روحانی را به فکر چاره‌جویی انداخت. صبر مقام‌های ایران برای مشاهده نتایج ابتکار اروپا در جهت ایجاد سامانه حمایت از مبادلات تجاری با ایران یا همان اینستکس نیز سرانجام به سر رسید.
این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره، البته شوخی تلخی است.
از یکم فروردین ماه 1398 که رهبر جمهوری اسلامی این سخنان را گفت تا 18 اردیبهشت کمتر از 2 ماه طول کشید تا کاهش تعهدات ایران در برجام اعلام شود. شورای امنیت ملی ایران عدم فروش مازاد تولید آب سنگین و اورانیوم غنی شده را که طبق مفاد برجام صورت میگرفت برای مدت 60 روز اعلام کرد. انتظار اعلام شده تهران این بود که در مهلت 60 روزه طرف‌های برجام فروش نفت ایران و همچنین مبادلات مالی و بانکی ایران را امکان پذیر کنند. وزرای خارجه 3 کشور اروپایی طرف برجام و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا التیماتوم را رد کردند، اما گفتند که برای استفاده ایران از مزایای برجام تلاش می‌کنند. با گذشت 40 روز از آن 60 روز، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، روز دوشنبه گذشته خبرنگاران را به ساختمان راکتور اتمی عراق فراخواند تا از گام بعدی پس از تمام شدن مهلت سخن بگوید.
اگر اروپایی در 60 روز که 20 روزش باقی مونده کار خودشون رو انجام ندن، ما وارد مرحله دوم میشیم که مرحله دوم در حقیقت رفتن بالای غنای 3.67% هست و همینطور در واقع بازنگری در ارتباط با مسئله راکتور آب سنگین که یکیش هم میتونه در ارتباط با این باشه که این راکتور قبلی هم دوباره بخواد احیا بشه.
راکتور عراق یکی از دشوارترین موضوعها در مذاکرات هسته‌ای بود. قدرت‌های جهانی نگران بودند که زباله سوخت هسته‌ای این راکتور برای تولید بمب‌های پلوتونیومی استفاده شود. یک دیپلمات ارشد اروپایی روز سه‌شنبه به رویترز گفت که اگر ایرانی‌ها به تهدیداتشان عمل کنند، بازی برای ایفای نقش اروپا به پایان می‌رسد. او با ذکر اینکه فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش‌های تازه‌ای را برای حفظ برجام انجام می‌دهند، گفت: با صراحت بگویم که بردباری ما در خصوص مسائل هسته‌ای صفر است. اظهارات این دیپلمات همزمان شده با سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی.
از 18 اردیبهشت که مبدأ این اقدام ما بوده، خب اقداماتی رو ما شروع کردیم در طول این 60 روز و داریم انجام میدیم. بعد از 60 روز هم باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگر اینکه اونها برگردن به تعهدات خودشون.
یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت که کمیسیون مشترک برجام طی 10 روز آینده در سطح معاونان سیاسی برگزار خواهد شد. گزارش‌های دیگر حاکی از آنند که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، هفته آینده به اروپا می‌رود تا با برخی از مقام‌های ارشد اروپایی گفتگو کند. برجامی که به گفته مذاکره کننده ارشد ایران قرار بود فصل جدیدی از امید را آغاز کند، اکنون با پرسش حیاتی بودن یا نبودن روبروست.
از آخرین تحولات درباره برجام میشنیدید از همکارم کامبیز غفوری.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
مستند روح تهران رو از همکارم وحید پوراستاد میتونید امروز 30 خرداد ساعت 18 در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ببینید، در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام رادیو فردا. همچنین اگر امروز فرصت دیدنش رو نداشتید، جمعه 31 خرداد 7 صبح تهران از کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و شبکه وی او ای 365 پخش خواهد شد. همراه این مستند بشید که به رخدادهای سال 88 میپردازه. 30 دقیقه بامداد پنج شنبه ما رو میرسونه به سرخط تازه ترین خبرها. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با بیان 4 محور اصلی در توافق احتمالی با ایران اعلام کرد سیاست دونالد ترامپ در نهایت این است که تهران را به پای میز مذاکره بکشاند. وزرای خارجه فرانسه و آلمان اعلام کردند دو کشور برای کاهش تنش‌ها با ایران و جلوگیری از وقوع جنگ تلاش‌های مشترک خود را افزایش می‌دهند. موصل در شمال عراق و بصره در جنوب این کشور سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه شاهد دو حمله راکتی به نزدیکی یک پایگاه نظامیان آمریکا و دفاتر شرکت‌های بین‌المللی نفتی بود. حسن روحانی با دفاع از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام، این اقدامات را حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام به گفته او از سوی برخی طرف‌ها دانست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تعلیق تعهدات برجامی ایران در حال اجراست و تهران مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی را تمدید نمی کند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، می گوید فضای مجازی کشور از تیر ماه امسال شاهد تحول بزرگ خواهد بود. 10 زندانی سیاسی در زندان رجای شهر خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی به قتل رسیده در زندان فشافویه شدند. و کره جنوبی خواستار برگزاری دیداری دیگر میان رهبران دو کره پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به این کشور شد. این مجله همچنان حدود 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه در کنار تازه ترین های جهان ورزش از حکم تعلیقی شلاق خواهید شنید برای یک دانشجوی نقاشی و همچنین درباره هنر، فضای هنر، شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود از همکارم بابک غفوری آذر. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی انقلاب شیراز روز چهارشنبه به گزارش کمیته حقیقتیاب شورای شهر شیراز در مورد سیل فروردین سال امسال در این شهر واکنش نشون داد. گزارش نهایی کمیته حقیقتیاب شورای شهر شیراز روز سه‌شنبه در شورای شهر خوانده شد. حال دادستان شیراز اعلام کرده که نظر کارشناسی این کمیته فاقد هر گونه اعتبار کارشناسی برای مرجع قضایی است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، روز چهارشنبه به انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب شورای شهر شیراز در مورد سیل فروردین ماه در این شهر واکنش نشان داد و اعلام کرد که نظر کارشناسی این کمیته فاقد اعتبار کارشناسی برای مرجع قضایی است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفته است که انتشار نظر این کمیته هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و گفته است که تذکر لازم از طرف دادستانی به کمیته مذکور داده خواهد شد. قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا:
خب این که دادستان گفته نظر کارشناسان اعتبار نداره، به طور کلی این حرف قابل قبول نیست، اما نظر کارشناس به عنوان یکی از قرائن قضایی میتونه مورد توجه قرار بگیره، مشروط به این که با واقعیت‌های اوضاع احوال قضیه انطباق داشته باشه. اما اگر که منطبق هم نباشه، معنیش اینه که کارشناسی کلن فاقد اعتبار و کنار زده بشه. میگن آقا این کارشناس مثلا ممکنه اشتباه کرده باشه، یه نفر بوده، ارجاع میدن به هیئت 3 نفره کارشناس، گاهی 5 نفره، 7 نفره، 9 نفره، میره تا 19 نفره، 21 نفره، چون عددش حتما باید عدد فرق باشه. البته من تعجبم کردم از این نظریه، چون مثلا گفته شهرداری از 66 تا 54% تقصیر داره، یک سازمان دیگر گفته 1.5%، یا سازمان مدیریت بحران‌های کشور رو گفته 2%. این درصدایی که اینجوری دقیق و ریز اعلان کرده کارشناسان، من نمیدونم معیارهاشون چه بوده.
دادستان شیراز میگوید با توجه به وصول نظریه هیئت کارشناسی، 4 تن از شهرداران ادوار مختلف شیراز هر کدام به میزان 25% مقصر شناخته شدند و نظریه هیئت کارشناسی در مرحله ابلاغ است. او تاکید کرده که در نظریه هیئت کارشناسی که مرجع قضایی تعیین کرده، فقط شهرداری شیراز مقصر شناخته شده و به جز شهرداری نامی از نهاد یا نهادهای دیگر به عنوان مقصر به میان نیامده است. قاسم شعله سعدی در تهران.
البته ما یه ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی داریم که دادگاه و مجلس قضایی رو مجاز میدونه که برای کشف حقیقت هر نوع تحقیقی که لازم میدونه رو انجام بده. بنابراین این حرفی که دادستان زده معنیش این نیست که قضیه منتفی میشه، بلکه مجلس قضایی اگر وارد رسیدگی شد که باید بشه و اتفاقا وظیفه دادستان از در یک امر عمومی دخالت بکنه، باید خود دادستان دلایل این اتفاق رو، این قصور یا این تقصیر یا این جرم رو فراهم کنه، به دادگاه ارائه بده برای کسانی که مجرم یا مقصر هستن، اونجا بالاخره به مجازات برسن.
به گزارش نهایی کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز که روز سه‌شنبه در شورا خوانده شد، علاوه بر شهرداری، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگری از جمله استانداری، وزارت نیرو، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، نیروی انتظامی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل هواشناسی و شماری دیگر با سهم‌های متفاوتی در وقوع سیل در شیراز مقصر شناخته شدند. قاسم شعله سعدی در تهران.
باید تعیین بکنه کی در چه مقطعی مقصر بوده. آیا اونایی که مثلا این دره کنار دروازه قرآن شیراز رو فور کردن و راه عبور آب رو سد کردن، شهردار اون موقع ممکنه مقصر بوده باشه. دو اینکه اگر که خسارتی وارد شده باشه و جرمی واقع شده باشه، دو جنبه داره، جنبه کیفری و جنبه حقوقی. اگر که جرمی واقع شده باشه و مقامی مجرم شناخته بشه، حتما مجازات قانونی داره، ممکنه زندان هم توش باشه. در غیر این صورت جنبه حقوقی در هر حال و قوت خود باقی است، یعنی خسارت اگر به افراد رسیده، ولو این که از طریق ارتکاب جرم هم نبوده باشه، ولی از طریق تسبیب یعنی سببیت، مثلا معاونت و امثال اینها، ضرری به کسی رسیده باشه، این باید جبران بشه. لذا در اینجا به دلیل این خسارت که وارد شد و تعداد زیادی از هموطنان ما در ایام نوروز به خاطر سیل و مدیریت بد مقامات جانشون از دست رفت یا آسیبای دیگه دیدن، باید جبران خسارت بشه. مقام قضایی وظیفه‌اش هست رسیدگی کنه و اتفاقا وظیفه دادستان هست عنوان مدعی العموم که این قضیه رو در مرجع قضایی مطرح کنه. اگر که کسی جرم مرتکب شده باشه، باید اون رو مجازات بکنه. اگر که جرمی ارتکاب پیدا نکرده باشه ولی خسارتی به کسی رسیده باشه، این رو هم باید تفکیک کنن که آیا اون مقام تعمد داشته، خود اون مسئول جبران خسارت است، و الا باید از بیت المال جبران خسارت بشود.
روز 5 فروردین سال گذشته وقوع سیل ناگهانی در شیراز به ویژه در ناحیه دروازه قرآن هنگام حضور مسافران نوروزی باعث خساراتی گسترده شد. بر اساس آمار رسمی این سیل دست کم 21 کشته و 119 مصدوم بر جای گذارد. این سیل همچنین باعث از بین رفتن بیش از 200 خودرو شد، ضمن که حدود 4000 واحد مسکونی در استان فارس نیز دچار خسارات کلی یا جزئی شدند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما مهیار بهرام اصل دانشجوی نقاشی به اتهام توهین به تحمینه میلانی به 35 ضربه شلاق محکوم شده. مهیار بهرام اصل برای اتهام تهدید از سوی خانم میلانی تبرئه شد، اما بابت اتهام توهین کلامی به 35 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنوید.
صدور حکم 35 ضربه شلاق تعلیقی برای مهیار بهرام اصل دانشجوی نقاشی به جرم توهین به تحمینه میلانی فیلمساز واکنش‌های بسیاری را در جامعه هنری ایران برانگیخته است. تعدادی از هنرمندان و نقاشان به نفس شکایت تحمینه میلانی و نسبت به اقدام دادگاهی که حکم شلاق داده است اعتراض کردند. ماجرا و جنجال به نمایشگاه تحمینه میلانی در گالری ایوان برمیگردد، وقتی بسیاری او را هم به کپی کاری کردن.
فوق‌العاده خام دستی کودکانه اصلا خدمتتون چیزی نیست که قانع فایده باشه.
ایرج اسکندری نقاش و استاد دانشکده هنر در تهران در گفتگویی با رادیو فردا درباره مهیار بهرام و حکم 35 ضرب شلاق برای او گفت:
مهیار بهرام اصل یکی از دانشجویان خوب رشته نقاشی هستش. به نظر من ایشون رفته جلوی یک تخلفی اعتراض کرده. حالا گویی که پس از این هم خب به لحاظ عرف عمومی مرکز هنر تجسمی اساسا اون نمایشگاه رو لغو کرده و حتی اون گالری رو بهش تذکر دادن. ولیکن اینه که ما بیایم حالا دو تا کلام یا سه تا کلامی ایشون به لحاظ جوانی، به لحاظ در یک به اصطلاح فضای غیر رسمی، اون هم در خیابان یک بحثی رو مطرح کرده با یک نفری، خب این خیلی جای تعجب داره از نظر من. و قاعدتا نبایستی در مقابل یک همچین شخصی ما بخوایم که حکم شلاق بدیم.
تحمینه میلانی فیلمساز اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی هایش را با عنوان فیلم هایی که نساختم در گالری ایوان برپا کرد، اما در روز افتتاحیه تعدادی از دانشجویان هنر و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با پوسترهایی از کارهای محسن وزیری مقدم و بهمن محسس مدووین را به تماشای آنچه هنر اصل مینامیدند دعوت کردند. عکس‌های کارهای خانم میلانی یکی یکی کنار عکس تابلوهایی از هنرمندان سرشناس و گاه گمنام در رسانه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد. کاربران و منتقدان خانم میلانی را به کپی کاری و سرقت هنری متهم کردند. خانم میلانی اما در یک مورد پذیرفت که از کار یک هنرمند دیگر الهام گرفته است، اما در نهایت از مدیر گالری ایوان و هنرمندانی که باعث تعطیلی نمایشگاه او شدند شکایت کرد. خانم میلانی در گفتگویی با هوشنگ گلمکانی منتقد فیلم و عضو شورای نویسندگان مجله فیلم همه این اتهامات را رد کرد و گفت گروهی می‌خواهند به عمد برای او بزنند. او برای نمونه در این گفتگو به نقاشی ماهی سیاه کوچولو اشاره کرد.
همچنان معتقدم همین نقاشی مال منه. مثلا ماهی سیاه کوچولو کیه که کاراکتر ماهی سیاه کوچولو و اون نقاشی سیاه آقای استاد فرشید مسکالی رو نمی‌شناسه؟ تازه این که دیگه از اون موردایی بود که من نوشتم زیرش، که اولین باری که توی فیسبوک و اینستاگرام این تابلو رو گشتم گفتم که اسم تابلو ماهی سیاه کوچولوه. خب و نوشتم تقدیم میکنم به آقای مسقالی و صمد بهرنگی که خاطرات نوجوانی منو رقم زده. بسه دیگه، بعد همچین تابلوی وجود نداره تو کتاب ماهی سیاه کوچولو، اونو من کشیدم.
بحث ها بالا گرفت. بسیاری از منتقدان خانم میلانی میگفتند خانم میلانی گالری جای شما نیست و حال این سوال پیش آمده که آیا یک هنرمند در طول فعالیت های هنریش اگر احساس نیاز بکند میتواند به مدیوم های دیگری رو بیاورد؟ تحمینه میلانی اما در واکنش به این ادعاها با انتشار متن بلندی در صفحه اینستاگرامش گفت هدف این افراد هتاک تنها ترور شخصیت من است که در میان ادعی محبوبیت دارم. باربد گلشیری هنرمند در تهران در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
ژان کوکتو تقریبا همه کار میکرده. من هنوز فکر میکنم تضییع عباس کیارستمی نگاهی منحصر به فرد داره، چون به خود تضییعت یا سوگواری پرداخت. بحث خانم میلانی در مرحله اول کپی کاریه. خود ایشون نامش رو الهام گذاشته که خب بدیهی کذبه. به کار خانم میلانی انتحال میگن. یعنی نسبت دادن کار کسی به خود آدم بدون ذکر اسم اون آدم.
انجمن نقاشان ایران نیز با انتشار یک بیانیه از طرح شکایت تخمینه میلانی و رأی صادر شده برای مهیار بهرام اصل ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است حداقل انتظار انجمن از مراجع قضایی این بود که با توجه به رویکرد جرم‌زدایی از یک مجازات متناسب با شخصیت متهم از جمله جزای نقدی به جای شلاق استفاده می‌کرد. همزمان در فضاهای اجتماعی تعدادی از هنرمندان بیانیه انجمن نقاشان ایران را مورد انتقاد قرار دادند و نوشتند اصلا در کجای دنیا یک منتقد اثر هنری را مجرم می‌شناسند که حالا انجمن نقاشان به عنوان یک صنف پیشنهاد یک جزای نقدی داده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در کنار این فرصتی که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دارید که اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، حتماً میتونید سریع هم به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بسیار متنوعی هست که میتونید بخونید، از جمله درباره مطلبی که گزارش که شنیدید درباره تخمینه میلانی، یک مطلب نوشتاری هم هست زیر مجموعه هنر در ایران، تخمینه میلانی علیه تخمینه میلانی، که میتونید این مطلب رو بخونید در radiofarda.com. 45 دقیقه بامداد فرصتی است تا سری بزنیم به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال استقلال که از 6 هفته پیش با کنار گذاردن وینفرید شفر آلمانی بدون سرمربی مانده بود، از امروز دارای یک سرمربی ایتالیایی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، چند ساعت پیش آندرا استراماچونی، سرمربی 43 ساله ایتالیایی، وارد تهران شد تا کار خود را با آبی پوشان آغاز کند. وی که در فرودگاه در محاصره خبرنگاران قرار گرفته بود، از حضور خود در تهران ابراز خوشحالی کرد و گفت به سوالات آنان در کنفرانس خبری روز پنجشنبه پاسخ خواهد داد. به گزارش سایت اسکای اسپورت ایتالیا، قرارداد استراماچونی با تیم استقلال برای 2 سال 3,200,000 یورو خواهد بود. بعد از 2 مصاحبه که برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس، با سایت‌های ورزشی داخل و خارج انجام داد و اعلام کرد با الاهلی عربستان به توافق رسیده و به تهران باز نمی‌گردد، ایرج عرب، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، روز چهارشنبه در مورد جدایی برانکو به خبرنگاران توضیحاتی داد.
2 روز قبل از اینکه موعد نامه دریافتشون در واقع به موعدش برسه که قاعدتاً باید میومدن پول بگیرن، اعلام کردم من خواستار فسخم و یک فسخ توافقی. باشگاه اعلام کرد که ما خواستار فسخ نیستیم و اگر موضوع یا شرایطی دارید حتما اعلام بکنید، که ایشون از اون به بعد دیگه پاسخی رو به باشگاه ندادن تا اینکه دیشب اعلام شده که ایشون با باشگاه الاهلی بستن.
به این ترتیب مدیر عامل پرسپولیس باید به دنبال یک سرمربی جدید باشد که بتواند پاسخگوی انتظارات هواداران باشد.
گزینه انتخاب خواهد شد که هوادارا ازش راضی باشن و قطعا ان شاء الله به موفقیت لازم هم ما رو برسونه. هم میتونه خارجی باشه هم داخلی، ولی به زودی. فکر می‌کنم ظرف دیگه شنبه یک شنبه نتیجه نهایی رو به اعلام خواهیم کرد.
اما صحبت‌های ایرج عرب، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، هواداران را قانع نکرده و به گزارش ایسنا، گروهی از آنان با تجمع مقابل باشگاه خواهان استعفای او شدند و شعارهای توهین‌آمیزی سر دادند. در فرانسه جام جهانی فوتبال زنان که با شرکت 24 کشور برگزار می‌شود، ساعتی پیش با 2 بازی در گروه دی یا گروه 4 پیگیری شد. انگلیس مقابل ژاپن و آرژانتین در برابر اسکاتلند. این 2 بازی هم اکنون ادامه دارد. تیم ملی فوتبال زنان انگلیس ورودش به مرحله 1/8 نهایی قطعی است و ژاپن هم در میان 5 تیم آسیایی شانس بیشتری برای حضور در مرحله 1/8 دارد. و در برزیل کوپا آمریکا یا جام ملت‌های آمریکای جنوبی تا ساعتی دیگر با 2 بازی ادامه خواهد یافت. ابتدا قطر، قهرمان آسیا، یکی از 2 تیم میهمان در این رقابت‌ها، با کولومبیا، تیمی که کارلوس کیروش سرمربی آن است، روبرو خواهد شد. قطر نمایش خوبی در بازی اول داشته و با پاراگوئه مساوی کرده. کولومبیا هم تیم ملی فوتبال آرژانتین را در اولین مسابقه شکست داده. بازی دوم میان آرژانتین و پاراگوئه خواهد بود.
خبرهای ورزشی رو از حبیبه روشنزاده میشنیدید. کم کم میرسیم به برنامه هفتگی صحنه و پایان بخش خبرها و گزارش‌های این مجله نیمه شب. یادآوری میکنم که امروز پنج شنبه 30 خرداد ساعت 18 میتونید مستند روح تهران رو از همکارم وحید پوراستاد ببینید که داستان انسان‌هایی است که شعار دادند رأی من کجاست 10 سال پیش در تهران. همراه رادیو فردا بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. هانا کاویانی هستم و پنجشنبه آخر هفته آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی حاشیه‌های پیش آمده در صدور حکم توقیف برای فیلم ما همه با هم هستیم در کرمان و اکران این هفته سینماهای جهان موضوعات اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران عید فطر سینماهای ایران این هفته با دستور دادستان کرمان در توقیف نمایش فیلم ما همه با هم هستیم در این استان با حاشیه تازه‌ای روبرو شد. دادستان کرمان گفته از لهجه کرمانی یکی از شخصیت‌های منفی این فیلم با واکنش‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی روبرو شده و دستور توقیف این فیلم و برخورد با عوامل آن را صادر کرده است. فیلم ما همه با هم هستیم پرفروش‌ترین فیلم اکران دو هفته اخیر است که توانسته مجموع فروشش را از رقم 5 میلیارد تومان فراتر ببرد. گروهی از بازیگران شناخته شده مانند مهران مدیری، لیلا حاتمی، محمد رضا گلزار و مهناز افشار در این ساخته کمال تبریزی حاضر هستند.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یک تصمیم جمعی برای منفعت کل.
یه تصمیم برای قتل دست جمع.
من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم، خلاصشون میکنم.
آقا خودت مادرم
مثلا نه، ها نقص فنی داره، باید هواپیمای دیگه میریم.
آخو من مادرم داره
میزان. بیا بیرون داریم پروده استرال میکنیم.
اقدام دادستان کرمان تازه ترین نمونه از برخوردهای قضایی با فیلمها و سینماگران ایرانی محسوب میشود. برخوردهایی که در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. مهدی عبدالله‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی درباره این اقدام چنین میگوید.
ریشه همه مسائلی از این دست در سه نکته میتونه نهفته باشه. اول اینکه نبود قوانین و مقررات مناسب و دقیق و منطقی و قابل اجرا در حیطه امور نظارت فرهنگی. دوم عدم اجرای دقیق و درست همین قوانین ناقص و نادرستی که وجود داره. و سوم که به نظرم از همش مهمترم هست، مداخله های شخصی و غیر تخصصی و غیر مرتبط با حیطه فرهنگ و سینما. تا جایی که من یادم هست از زمان اکران شوکران افخمی و اعتراض پرستارا تا به حال بارها شاهد یه همچین وضعیتی بودیم و متاسفانه مقام‌های قضایی بر مبنای جو و فضای عمومی و بازخورد مردم و همینطور بر مبنای سلیقه‌های فردی و تشخیص فردی خودشون دست به قضاوت و ابلاغ حکم یا ممنوعیت زنن و برای فیلم تصمیم گیری میکنن.
در واکنش به اتفاقات رخ داده برای فیلم ما همه با هم هستیم، ابراهیم داروغ‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بازخورد منفی مردمی برای این فیلم را رد کرده و گفته است اکران فیلم‌های دارای مجوز در سینماها ادامه پیدا خواهد کرد. با این همه گزارش‌ها حاکی از توقف اکران فیلم ما همه با هم هستیم در تمام سینماهای استان کرمان است و دادستان این استان هم گفته به دنبال توقف اکران این فیلم در سراسر ایران است. مهدی عبدالله‌زاده درباره میزان قدرت وزارت ارشاد در دفاع از مجوزهایش و ایجاد شرایطی برای ادامه اکران این فیلم چنین تحلیلی دارد.
ارشاد کاری در این زمینه عملا نمیتونه انجام بده. این رو تاریخ دست کم 20 ساله اخیر جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگه از ابتدای دوران اصلاحات به بعد به ما نشون میده. هیچ وقت ارشاد نتونسته هیچ کاری در این زمینه انجام بده و در حال حاضر هم دلیلی یا نشانه هایی وجود نداره که ارشاد بتونه از این موضع ضعف بیرون بیاد. بنابراین من فکر میکنم که کماکان وزارت ارشاد به یک نهایتاً به یک بیانیه یا یک اظهار نظر اکتفا بکنه مثل همیشه، یا اینکه احتمالاً سکوت اختیار بکنه.
فیلم ما همه با هم هستیم پیش از اتفاقات اخیر به دلیل طرح مباحثی درباره سرمایه گذارش با حاشیه های دیگری هم روبرو شده بود. گروهی از این فیلم به عنوان نمونه تازه‌ای در جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما یاد می‌کنند. در اکران سینماها پس از این فیلم دو فیلم شبی که ماه کامل شد با 4 میلیارد و 800 میلیون تومان و سرخپوست با حدود 4 میلیارد تومان فروش دیگر فیلم پرفروش این روزها هستند.
سینمای جهان.
جدیدترین قسمت از سری فیلم‌های کمدی اکشن و علمی تخیلی مردان سیاه‌پوش در هفته نخست اکران به فروش جهانی بالغ بر 100 میلیون دلار رسید و صدرنشین جدول فروش شد. این محصول کمپانی سونی که چهارمین قسمت از سری فیلم‌های مردان سیاه‌پوش محسوب می‌شود، در نخستین هفته اکران همزمان با سینماهای آمریکا در 58 کشور خارجی نمایشش را آغاز کرد و با فروش 74 میلیون دلاری بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر فیلم‌ها داشت. برغم فروش خوب مردان سیاه‌پوش بین‌المللی در کشورهای خارجی، این فیلم در سینماهای آمریکا آغاز ناامیدکننده‌ای داشت و تنها به فروش 28 میلیون دلاری اکتفا کرد تا تنها نصف فیلم قبلی این مجموعه در افتتاحیه‌اش درآمد داشته باشد. این فیلم که با بودجه 110 میلیون دلاری ساخته شده، روایتگر عملیات مردان سیاه‌پوش برای به دام انداختن خلافکاران در سراسر جهان است و تسا تامسون، کریس همسورث و ربکا فرگوسن بازیگران اصلی آن هستند. این بازیگران جای بازیگران سرشناسی چون ویل اسمیت و تامی لی جونز را گرفتند که 22 سال پیش در اولین قسمت مردان سیاه‌پوش مقابل دوربین رفتند.
We are a rumor. Recognizable only as deja vu and dismissed just as quickly. We are the best kept secret in the universe.
I know.
I want in.
You erased my parents' memories, but you didn't get mine. Took me 20 years to find you. How many people can say that? I found you, which makes me
در گیشه این هفته انیمیشن زندگی مخفی حیوانات خانگی 2 در دومین هفته اکرانش 23 میلیون دلار فروخت و دومین فیلم پرفروش شد. مجموعه فروش این محصول کمپانی یونیورسال به 92 میلیون دلار رسیده است. قسمت اول این انیمیشن از آثار موفق 3 سال قبل بود. Every pet knows it's a dangerous world. You'd be crazy not to worry.
Max, you're never gonna believe it. We're going on a trip.
Really?
I love the car!
It's the best!
Wow. Maybe a break from the city is just what you need. This place is...
What? What did I do?
علایالدین محصول کمپانی دیزنی که چهارمین هفته اکرانش را می‌گذراند با 17 میلیون دلار فروش در ردیه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door.
Do you trust me?
What did you say?
But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
و مردان ایکس اقنوس سیاه با 73% افت فروش نسبت به افتتاحیش این هفته فقط 9 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه چهارم قرار گرفت تا یکی از بزرگترین شکست های گیشه امسال کامل شد.
We get the astronauts, we bring them home. Go.
The heat signature is rising fast.
We gotta get out of here.
Where's Jean?
Where is she? Jean!
شکست سنگین فیلم مردان ایکس در گیشه همراه فروش پایین فیلم مردان سیاه‌پوش باعث شده است تا گروهی از تحلیلگران اکران سینماها از تابستان بعد 2019 برای دنباله‌های سینمایی صحبت کنند. هفته گذشته فرانکو زفیرلی، کارگردان سرشناس سینما، تئاتر و اپرای ایتالیا، در سن 96 سالگی درگذشت. او با ساخت فیلم‌های ستایش شده‌ای چون رومئو و جولیت، رام کردن زن سرکش و برادر خورشید خواهر ماه شناخته می‌شد. اقتباس‌هایش از آثار نامه‌آشنای دنیای نمایش و اپرا و همینطور خلق شخصیت‌های تاریخی مذهبی عمده ویژگی دنیای فیلمسازی آقای زفیرلی بود. بیشتر فیلم‌های او در دهه 60 و 70 میلادی از جمله رومئو و جولیت در ایران پیش از انقلاب دوبله و اکران شده بودند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.